رادیو تلویزیون میهن.
برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
عرض ادب و درود و احترام دارم به همه بینندگان محترم، به هموطنان عزیزم و به ویژه به کسانی که این برنامه ها رو با دقت دنبال می کنن. امروز یک بحث متفاوتی رو در نظر گرفتم برای اطلاع رسانی برای علاقمندان و اون بحثی که مد نظرم هست این استش که با توجه به شرایطی که در منطقه در شرف وقوع هست ببینیم که آیا این جنگ هایی که دارد اتفاق می افتد داره چه ماهیتی هست. علت انتخاب این بحث این استش که اغلب در رسانه های مختلف به اشکال متفاوت از گروه های درگیر در این نبردها به عنوان گروه های نیابتی یاد می کنند و اصولا این جنگ ها را هم بهش می گویند جنگ های نیابتی. قصد بنده در این جلسه این استش که توضیح بدهم که واژه نیابتی کاملا نمیتواند در بگیرنده ماهیت این نوع جنگ ها و این نوع خونریزی ها باشد. و اگر ما بتوانیم خودم رو از این کلیشه‌ای که مرسوم شده است در همه جا به کار میبرن خودم رو در واقع به شکلی رها بکنیم و بیشتر و عمیق‌تر به اون بیندیشیم ممکن استش که یعنی حداقل بنده فکر میکنم که این احتمال وجود دارد که ما بتوانیم صحیح‌تر در خصوص موضوعاتی که در شرف وقوع هست اندیشه کنیم و یا قضاوت داشته باشیم. البته این بحث بی ارتباط با موضوعات حقوق بین‌الملل و کارهایی که مربوط به شورای امنیت سازمان ملل متحد هست بی ارتباط نمی باشد. لذا من سعی میکنم تا اونجا که ممکن هست ابعاد و اجزای بحثی که مد نظر دارم رو زیر عنوان جنگ های نیابتی یا شبکه های ترور و تباهی خدمت شما عزیزان توضیح بدم. البته قطعا این حساسیت هم مد نظر هست که واژه هایی که انتخاب میشه اینها صحیح باشند، در متون حقوقی و سیاسی افاده معنا کنند و جنبه های یا حداقل کمتر جنبه های شعاری به تعبیر داشته باشن. این عرضی هستش که میخوام امروز با شما به اشتراک بگذارم. اما قبل از هر چیز فکر میکنم که نیاز هستش که من بتونم یکی چند منبع رو که در نظر گرفتم با شما عزیزان به اشتراک بگذارم برای این بحثی که امروز دارم شروع میکنم الان ارائه دادن و هم که شما میبینید متنش هم دارم مینویسم و طبق معمول در اختیار علاقمندان قرار میگیره. من معمولا اینها رو مینویسم که مکتوب باشه. سه منبع رو مد نظر قرار دادم همینطوری که شما ملاحظه میفرمایید. اولین منبع کتابی هستش از خانم مری کلور. مری کلوری که از واقعا بهترین های علوم سیاسی و متخصصان امنیت بین الملل هست که ایشان یک کتابی نوشت همطوری که شما ملاحظه می‌فرمایید با عنوان New and Old Wars، جنگ های قدیمی و جنگ های جدید، چرا که ایشان توضیح داده استش که جنگ های کنونی تفاوت های شایانی با جنگ های پیشین دارد. من این رو خدمت شما سعی می‌کنم توضیح بدم. کتاب دومی که برای علاقمندان معرفی می‌کنم و خازانه تقاضا میکنم که علاقمندان سعی کنم به طریق این کتاب ها رو مطالعه بفرمایند، کتابی هستش از آقای رابرت کاپلان با عنوان بالکان گوستس، مثلا میشه بگیم که ترجمهش میشه اشباح بالکان. و کتاب سوم کتابی هستش از آقای پال کولیه، من اینو بیارمش بالاتر، آقای پال کولیه، Breaking the Conflict Trap، که میگه ما چطوری بتونیم از اون دام اون مخاصمات و جنگ ها خودم رو رها بکنیم. من این سه کتاب رو به عنوان منبع در اختیار عزیزان قرار میدم، چرا که قبلا هم به بنده گفتن و خب باز هم خود بنده هم یادآوری میکنم که ما فقط با ارتقای اندیشه و آگاهی صحیح می توانیم جایگاه خودمون رو در جهان تعریف بکنیم و واقعا بتونیم دست به تحلیل های دقیق بزنیم، صرف نظر از تفسیر خبرهایی که در محیط پیرامونی ما در شرف وقوع هست. من این استاپ شیر رو الان فشار میدم. بله، خب این ست کتاب رو خواستم به شما عزیزان معرفی بکنم. قبل از اینکه وارد بحث بشم، یک موضوع خیلی کوچکی رو به لحاظ آگاهی خدمت شما عزیزان عرض بکنم. دیشب متن اون لایحه حقوقی که نوشته بودیم به دفتر آقای دادستان دادگاه کیفر بین‌المللی تسلیم شد. ما پیشتر از نهادهای جامعه مدنی Non-Governmental Organizations خواسته بودیم که اگر مایل هستند با ما همراهی کنند در این لایحه، و تنها انتظار ما این بودش که اجازه بدهند که اسمشون رو ما در زیر این بگذاریم و لوگوشون هم بر ما بفرستن. بالاخره بعد از حدود شاید 3 هفته بیش از 20 ارگان و سازمان مطرح موافقت کردن و استقبال کردن و ما سپاسگزار اونها هستیم به خاطر مهری که نسبت به میهن و نگرانی که نسبت به هموطنان خودشون دارن. و من بدون اینکه هیچ قصد شکایت یا گلایه داشته باشم، فقط به جهت اطلاع شما از این عرض کنم که سازمان های دیگری هم بودن که سر صدا هم زیاد دارن، برای متاسفانه اینها گفتن که ما مایل نیستیم که این لایحه اسم زیرش بیاد. به هر حال قضاوت هستش و انسان ها اختیار دارن حتی که دوست دارن کار بکنه و زندگی و رفتار داشته باشن. خواستم فاین رو شما در جریان باشید. حالا برمیگردم به اصل بحث. ببینید، اساس موضوعی که میخواهم امروز با شما به اشتراک بگذارم این هستش که کاربرد مفهوم جنگ نیابتی نمیتواند به درستی ماهیت آنچه که در منطقه در شرف وقوع است و ماهیت گروه هایی که از سوی جمهوری اسلامی در منطقه عمل میکنند، مثل حزب الله، مثل حماس، یا گروهی که در عراق هستن، یا حتی گروهی که در افریقا و در جای دیگر هستن، اینها رو ما ذره نمیتوانیم زیر عنوان نیروهای نیابتی ازشون نام ببریم، و یا اینکه نبردهای اونها رو با عنوان جنگهای نیابتی در نظر بگیریم. چندین دلیل برای این وجود داره. من بخش از اونها رو سعی میکنم امروز خدمتشون رو توضیح بدم و باور دارم که اینها موضوعاتی هستش که بسیار حیاتی هستن و خوب هستش که هموطنان عزیزم نسبت به اونها وقوف داشته باشن. ببینید، جنگ های نیابتی اساساً جنگ هایی بودن که در دوران جنگ سرد یا رقابت هایی که میان دو قطب بزرگ آن زمان در جریان بود، از تقریبا 1946 من میتونم 1947 حدوداً بگم شروع شد و تا سال 1991 ادامه داشت، در جریان بودن و طبیعتاً گروه های کشورهای به نیابت از یکی از قدرت های برتر آن زمان با دیگران وارد نبرد هایی می شدن. اینها معروف شدن به جنگ های نیابتی یا گروه های نیابتی. اما در دوران بعد از جنگ سرد، حداقل از حالا حتی من بخوام خودم رو نزدیک بکنم به سالهای آخر هزاره پیشین و هزاره کنونی، ما مشاهده می کنیم که این جنگ ها ضرورتاً جنگ های نیابتی نیستن، بلکه تبدیل شدن به شبکه های بسیار پیچیده و پر ابهامی از جنگ سالاران، تبهکاران، جنایتکاران و گروه هایی که بنابر دلایل مختلفی در جای خودش رو سازماندهی کردن و زیر عنوان گروه های نیابتی اقدامات رو دارن انجام میدن. خب من میخوام کمی نگاه بکنم در آغاز به این نکته و بگویم که آیا این جنگ هایی که فرضاً از 1900 در حلوش 1992 و 93 به بعد اتفاق افتادن و الان هم در منطقه در جریان هستن، مثل فرضاً کاری که حماس انجام داد، کاری که حزب الله انجام میده، کارهایی که هشت الشعبی انجام میده و غیره، و آیا اینها به واقع و به درستی میتوانند در برگیرنده مفهوم جنگ به معنای کلاسیک قضیه، به معنای علمی قضیه باشند یا نه؟ این پرسش هستش. البته بنده حتما معتقد هستم که اینها جنگ هستن، اما و وقتی که ما نگاه بکنیم به پیش زمینه هایی که تقریبا از 1990 به بعد شروع شده است، میبینیم که تفاوت های شایان میان این نوع جنگ ها و جنگاوران، یعنی اونهایی که درگیر در وقوع این جنگ ها هستند و جنگ های پیشین یا جنگ های کلاسیک وجود داره. خب این تفاوت ها چی هستند؟ من فکر میکنم که شاید مناسب باشه قبل از اینکه من تفاوت ها را بتونم به صورت 1 2 3 مانند و به شکل مقایسه ای برای شما عزیزان توضیح بدم، فکر می کنم که بد نیست نگاهی داشته باشیم به تحولاتی که از 1990 به بعد در جغرافیای سیاسی جهان اتفاق افتاده است، مخصوصا در خاورمیانه در و یا در افریقا. و اگر که بخوایم نگاهی به این تحولات داشته باشیم، میبینیم که بیشتر از هر کجای دنیا بیشتر این خاورمیانه و افریقا بوده است، البته بسنسای بالکان. حالا من بالکان رو قبلا راجبش صحبت کرده ام در جلسات پیشین، اما الان میخوام تمرکزم رو بگذارم روی افریقا و به ویژه روی خاورمیانه. میبینیم که این مناطق محل منازعات بسیار خونین و مرگباری بودن، اما آنچه که این منازعات و این جنگ ها و این درگیری ها رو از نبردها و جنگ های پیشین در واقع متمایز و متفاوت می سازد این استش که این نوع جنگ ها با فرایندهای جهانی شدن همراه بودن. یعنی اینها سعی کردن که کسانی که این جنگ ها رو راه انداختن سازماندهی کردن، درش حضور دارن، اونها رو مدیریت می کنن و غیره. اینها در واقع توانستن بهره های منفی بگیرن از شرایط جهانی شدن، از در واقع فروپاشی اهمیت بنیادین مرزها، و توانستن خودشون رو به شکل شبکه های گسترده ساماندهی بکنن که به همین دلیل ما میبینیم که ماهیتشون با جنگ های پیشین متفاوت است. در این حال مشاهده میکنیم که همین نوع جنگ ها و مخاصمات، باز من تأکید میکنم مثل مخاصمات، دشمنی ها و خونریزی هایی که توسط به اصطلاح نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی انجام می شود، به اصطلاح من عرض می کنم در یمن، در لیبی یا در هر کجای دیگر، می بینیم که این جنگ ها حداقل بر اساس معیارهایی که در علوم سیاسی وجود دارد و مفهوم جنگ در آن توصیف می شود، اینها در آن مقوله نمی گنجند، به خاطر اینکه اغلب این نوع نبردها در حالت ابهام آلود و غیر روشن و متعینی از حالت میان جنگ و صلح قرار گرفتن. شما اینات بفهمید که جنگ های پیشین خوب فرضاً جنگ بود، نه دو کشور اتفاق می افتاد، یک جنگ اون جنگ یه جای متوقف می شد، آتش بس بود یا توافقات موقتی بود و در نهایت فرضاً قطعنامه های صلح فرضاً منتشر می شد و آرامش به نوعی به شکل عدم وجود درگیری مسلحانه اتفاق میفته، که البته من قبلا هم عرض کردم در عرض قبلیم که این ضرورتا معنای صلح نیست، بلکه فقدان نبرد میان دو کشور بوده است. بنابراین مرزهای روشن و مشخصی رو ما در پیش می توانستیم ترسیم بکنیم و در نظر بگیریم میان حالت جنگ و حالت صلح، ولی نبردها و اختلافاتی که امروزه در منطقه حضور داره و اینها دارن تلاش میکنن منطقه رو به آتش کشیدن، در واقع یه حالت میان جنگ و صلح هستن، یعنی یک لایه خاکستری میان شرایط جنگی بودن و شرایط صلح بودن به خوبی قابل مشاهده و آزمایش هست. لذا ما میبینیم که ماهیت این نبردها و نحوه مقابل با اونها کاملا میتونه یا میبایست حتما متفاوت باشه از جنگ های پیشین. در این حال میتونم عرض بکنم که در جنگ های پیشین مرزهای فرضاً میان نیروهای نظامی و غیر نظامی و غیره کاملا مشخص بود، اما جنگ های کنونی میبینیم که اینها ماهیت وقوع یا برنامه‌ریزی برای انجام جنایت های سازمان یافته را در خودشون مستحیل کردند. شما ببینید فرضاً حماس یا حزب الله یا دیگر گروه های درگیر، کاری که دارن انجام میدن فقط کشتن یا نابودی فرضاً دشمنان، اون که اونها آنچه که آنها دشمن مینامند، یعنی دشمن فرضی نیست، اونا نمیخوان افسران و فرماندهان و نیروهای درگیر در بستان خوش دشمن را از بین ببرن، بلکه هدف اونها، تارگت اصلی اونها مردم بیگناه هستند و نوع جنگاوریشون به گونه هستش که بی تردید می شود مفهوم حقوقی جنایت سازمان یافته رو در مورد اون به کار برد. به همین خاطر ما می بینیم که این نوع جنگ ها و این نوع نبرد هایی که در منطقه در شرف وقوع هست، اینها عمدتا منجر به نقض گسترده سیستماتیکی و فاحش حقوق بشر می شود. حالا برای عزیزانی که به حقوق بین الملل علاقمند هستند، فقط یک جمله در پرانتز اینجا عرض بکنم. معمولا حقوق بین الملل ناظر بر جنگ یا حقوق جنگ که به حقوق بشر دوستانه بین المللی هست، در حوزه متفاوتی از حقوق بشر بین المللی قرار می گیرد. اما هنگامی که ما به ماهیت نبردهای امروزی نگاه می کنیم، می بینیم که این دو حوزه حقوقی متفاوت در همدیگر ادغام شدن به گونه ای که موضوعات مربوط به جنگ و جنایت یا جنایات جنگی رو ما این بایستی پس از تأمل در خصوص نقض فاحش حقوق بشر انسانهای بیگناه بر قرار بدیم. و اینها یک موضوعات ظریف و حساس حقوقی هستش که ما میتونیم بهش دقت داشته باشیم، یا حداقل بنده تصور میکنه که میبایست بهش عنایت داشته باشیم. و در این حال باز هنوز هم من دارم یک مقدمی رو میچینم تا بتونم بحث اصلیم رو باز بکنم. وقتی که ما به این نوع منازعات کنونی در منطقه یا حتی در افریقا نگاه میکنیم، متوجه میشیم که به نظر میرسد که در پشت این نوع نبردها میشود تحلیل کرد، میشود با تأمل و با شرط و نه با ظرس قاطع میشود بیان کرد که دستان بلند نیروهای پشت پرده قابل مشاهده هستند که اونها به دنبال منافع اقتصادی خود هستند. معمولا این نوع دستای پنهان رو بهشون میگن که بهشون میگوین ترانسنشنال رولینگ کلاسز، یعنی طبقات مسلط فراملی که حتی فراتر از اراده رسمی کشورها و دولتها اینها قادر هستند و توانا هستند که اینو جنگ ها را ساماندهی بکنن، سازماندهی بکنن و به جریان بیاندازن. به همین خاطر وقتی که ما میخواییم دقت بکنیم به ماهیت نبردهایی که در منطقه در شرف وقوع هست و آلترناتیو ها یا بدیل هایی که میشه در قبال اونها اتخاذ نمود، حداقل به لحاظ حقوقی، ببینیم که اینها کاملا به شکل پیچیده‌ای در آمدن که ما نمیتوانیم در نگاه خودمون فقط اونها رو محدود بکنیم به جنگ های نیابتی. بگویم که خیلی خوب، این گروه از طرف ایران جمهوری اسلامی حمایت میشد و اون گروه از طرف مثلا عربستان حمایت میشد و اینها به نیابت از طرف اون میجنگن. البته بنده میپذیرم که اینها به نیابت دارن میجنگن، دارن منافع فرزند جمهوری اسلامی رو در منطقه هدایت میکنن و قصه لحاظ اینها رو همه شما واقف هستید. بنده هم نسبتا اطلاعاتی دارم، میتونم خدمت شما عرض بکنم. اما وقتی که میایم در کل نگاه میکنیم به ماهیت کارهایی که انجام میدن، به نظر نمیرسه که ما بتونیم اینها رو ذره به عنوان جنگ نیابتی یه محض در نظر بگیریم. بستی فاکتورها و عوامل مختلف دیگر رو هم در تحلیل های خودمون حتما و حتما دخیل نماییم و اهمیت این موضوع مخصوصا هنگامی مشخص میشه که ما به منابع مالی و اقتصاد سیاسی جنگ نگاه میکنیم. اینها نکات بسیار بسیار مهمی است. ما میبینیم که پاره از اولیگارشی های جدید، اولیگارشی های فاسد سیاسی جدید که توانستن دولت ها را در کنترل خودشون بگیرن و حق حاکمیت ملی را از ملت ها و از مردم بربایند، آنگونه که در ایران امروز مشاهده می شود، این اولیگارشی فاسد بیریشه نوظهوری که پا برسه وجود و حوزه گذاشته است، اینها می بینیم که در تامین منابع مالی جنگ به صلاح نقش بسیار فعال و شایان توجهی در ایفا می کنند. نتیجه این استش که وقتی که این تحولات رو ما بهش نگاه می کنیم، می بینیم که دولت ها هرچند که دایه ادعاهای بزرگ بزرگ به قول امروزی گندگویی دارند، اما میبینیم که دولت ها به شدت به سمت نوعی ایدز و ناتوانی در ادامه سیاست های خودشون کشته شدن. ما این رو به وضوح در خصوص جمهوری اسلامی میتونیم مشاهده بکنیم، و چون روز به روز داره دیواره ها یا پایه های اعتماد مردم به این دولت های ناکار اومده غصب شده توسط اولیگارشی فاسد، مردم دارن اعتماد خودش رو از دست میدهن و هر روز درجات ریزش دارد شدیدتر و عمیقتر می شود. ما می بینیم که این دولت ها هرچی بیشتر و هر روز با برنامه های جدیدتر سعی می کنند که مردم رو سرکوب بکنند. خب طبیعتا نتیجهش نارضایتی هستش و داستان های از این قبیل. خب من این مقدمه رو خواستم فقط یه مقداری باز بکنم که بتونم سیستماتیک نگاه بکنم به ماهیت جنگ هایی که در منطقه در شرف وقوع هست، و بعد در نهایت در نتیجه گیری بخوام یک بحث حقوقی خیلی ساده ای داشته باشه. برای این اساس اجازه فهمید تا الان به صورت پوینت فور، به صورت 1-2-3 بگم که این جنگ هایی که الان جاری هستند، و باز تأکید میکنم مثل کارهایی که حماس انجام میده، فلسطینی ها انجام میدن، حزب الله انجام میدهن، حوثی ها انجام میدن و گروه های مشابه، حالا بخششون از طرف ایران هستم، ممکن استش که مشابه اینها رو ما در جای دیگر دنیا هم احتمالا در بخشهای از افریقا هم جستجو بکنیم، اما من باورم بر این استش که به صلاح نمونه بارز اینو جنگ های امروزه در منطقه خاورمیانه در حال وقوع و انجام هستن. حالا بیایم اینها رو بهشون نگاهی بکنیم، ببینیم که این جنگ های جدید چه ویژگی هایی دارن، چه ماهیتی دارن که به باور بنده امروزی اونها باید بذاریم جنگ های شبکه‌ای یا شبکه های ترور و تباهی. حداقل من سعی کردم که این واژه ها رو با دقت انتخاب کنم. اولین دلیل و اولین استدلال، ببینید جنگ ها، جنگ های پیشین یا جنگ های کلاسیک، آنچه که بهش میگیم جنگ، البته مستی جنگ تعریف بشه، جنگ تمام، برخورد های پراکند اینها، هر کدام معانی و مفاهیم خاص رو در خودشون حمل میکنه، اما به طور خلاصه اگر ما بخوام بگیم جنگ به معنی کلاسیک قضیه، اساسا جنگ میان دو کشور اتفاق میفتاد. پس دو ذات سیاسی یا چند ذات سیاسی یا چند کشور در مقابل همدیگه قرار میگرفتن و میجنگیدن. در اینجا من بحث انگیزه ها رو فعلا کنار میگذارم، اما بازیگران اصلی یعنی واحدهای سیاسی، عرض بکنم که اون unit of analysis یعنی اون واحدی که امروز مورد تحلیل قرار بگیره در بررسی ماهیت جنگ، می به سطح کشور باشه. پس جنگ به معنای کلاسیک قضیه میان کشورها بهش میگن political identity، political entity، شاید بتونم بگم میان ذوات سیاسی صورت میگیره، و این نوع جنگ های کلاسیک اساساً میان کشورها، میان ارتش های ملی کشورها هدایت می شد. ارتش ها یا در موضع دفاعی قرار می گرفتن برای حفاظت از منافع ملی خودشون و مردم خودشون، یا در موضع تهاجمی قرار می گرفتن. مثال اگر ما به جنگ ایران و عراق مراجعه کنیم، حالا صرف نظر از این که خب آقای خمینی در واقع محرک اصلی شکل این جنگ بود که همه ما می دانیم، همه شما از آن هم می دانید، ولی وقتی که ما میام اون مثال در نظر میگیریم، حالا صرف نظر از اون بحثاش، میبینیم که مثلا ارتش عراق در موضع دفاعی قرار گرفته بود، ارتشی بودش از سوی یک کشور، و فرضاً ارتش یا نیروهای نظامی در ایران هم در مثلا جایگاه دفاعی قرار گرفته بود. پس کارکرد جنگ کلاسیک به این شکل بوده است که میان دو کشور یا چند کشور اتفاق میافتاده است یا میافتاد حتی، و نیروهای نظامی ارتش های ملی اون کشورها هستن که یا نقش دفاعی ایفا میکنن یا اینکه رول های تهاجمی رو به عهده میگیرن. اما وقتی ما میایم به جنگ های جدید نگاه میکنیم یا همون شبکه های ترور و تباهی، میبینیم که این کشورها نیستن که ضرورتاً دارن با هم میجنگن، بلکه اینها ترکیبی از بازیگران دولتی و غیر دولتی هست، و از همه مهمتر این که تمرکز این جنگ ها، یعنی نقطه تحلیل ماهیت نوع جنگ ها، هم بسی غیر متمرکز باشد. یعنی ما نمیتوانیم ذهن خودمون رو متمرکز بکنیم و بر جنگ هایی که میان دو یا چند کشور اتفاق می افتد، به خاطر اینکه این نوع جنگ های جدید هرگز متمرکز نیستن. دامنه وقوع جنگ ها به مراتب فراتر از مفهوم جنگ هایی هستش که میان دو کشور اتفاق می افتد. دو، استدلال دوم. در جنگ های کلاسیک مرز میان صلح و جنگ کاملا مشخص است و تعریف شده هستش و حقوق بین الملل معیارهای اون رو تعریف کرده. قواعد و قوانین بین الملل هم برای تعریف این حالت جنگ یا صلح اینها به وجود آمدن. اسناد و مقابلنامه های متعدد بین المللی هستش که با اونها مراجعه میکنیم تا بتوانیم قوانین و قواعد ناظر بر جنگ یا صلح رو بتونیم تعریف بکنیم. و یا به عنوان مثال در جنگ های کلاسیک ما میبینیم که مفاهیمی مثل آتش بس، مثل توقف موقت نبردها، متارکه و غیر اینا همه دارای معنا هستن، دارای مفهوم هستند. من در جلسات پیشین در گذشته اینها رو به شکلهای مختلف برای ازان توضیح دادم. اما وقتی که ما میان به جنگ های شبکه‌ای، جنگ های جدید نگاه میکنیم، بلکه اینا حالت نتورک هستن، فاکتورهای مختلفی هم درگیر هستن، میبینیم که آن مفاهیم حقوقی مرتبط با آتش بس، مرتبط با متارکه، صلح و غیره کاملا بی معنا و بی مفهوم هستن، چرا که بازیگران ضرورتاً کشورها و یا گروه دولتی نیستن. لذا اینجا بحث تداخل میان حاکمیت و غیر حاکمیت هم محل اعتنای بسیار دقیق و سنجیده باید باشد برای ازدانی که کارهای حقوقی انجام میدن. سومین استدلال این هستش که اگر شما به جنگ های کلاسیک نگاه بکنید، میبینید که این نیروهای نظامی هستند که عملیات جنگی را به عهده دارن، حداقل عملیات اصلی را به عهده دارن، مثل فرماندهان، مثل افسران، مثل سربازان در نیروی هوایی، دریایی، زمینی و غیر، اینها درگیر در هدایت جنگ می باشند و طبیعتا مستی از قوانین خاصی هم مستی اطاعت بکنه، حداقل مستی خودشون رو تابع آن قوانین بین المللی بسازن. ولی وقتی که ما میایم به جنگ های جدید با همین شبکه های ترور و تباهی نگاه می کنیم، می بینیم که بازیگران و یا جنگاوران ضرورتا نیروهای نظامی نیستند. یعنی نیروی نظامی هستند به اضافه نیروهای شبه نظامی، مزدوران هستند، بسیجی ها هستند، به عنوان مثال گروه های فاطمیون و غیره که باز به شکلی حالت مزدوری دارن، اینها هستند، اینها حضور دارن، جنگ سالاران هستند که به دلیل منافع اقتصادی که دارن اینها خودش رو در جنگ درگیر میکنن و نیروهای خودش رو به اونجا میکشونن. پیمانکاران رو ما نمیتونیم نقشش رو نادیده بگیریم، پیمانکارانی که در واقع استراتژی های امنیتی رو به عنوان بخش خصوصی به عهده میگیرن و جنگ رو هم در مرکزیت جنگ و هم در پشت جنگ، در پشت جبهه به تعبیری هدایت میکنه و منافع سنگینی رو در واقع اینها از آن خودشون میسازن. دزدان دریایی رو ما نمیتونیم نادیده بگیریم، راهزنان رو نمیتونیم نادیده بگیریم. لذا شما میبینید که حتی از نقطه نظر نیروهای درگیر در جنگ، آنچه که دارد اتفاق میفتد امروز، شما فرضاً نگاه کنید به حوثی ها، نگاه کنید به خود حزب الله، نگاه کنید به حماس و غیره، میبینید که این نوع نبردهای معاصر کاملا ماهیتشون متفاوت است با جنگ های پیشین. لذا قواعد حقوقی بین الملل ناظر بر رفتارها نمیتونه به راحتی ماهیت این شبکه های ترور و تباهی رو به خوبی توضیح بده یا بر اونها نظارت داشته باشه. استدلال چهارم، جنگ های پیشین یا جنگ های کلاسیک یا جنگ های کهن یا جنگ های متعارف رو من عرض بکنم، conventional wars، جنگ های متعارف اونهایی هستن که نه تنها میان کشورها اتفاق میفتن، بلکه منابع مالی آن نوع جنگ ها از طریق بودجه عمومی مثل مثلا مالیات یا منابع طبیعی و غیره به شکل متمرکز تامین و همراهی میشن. ولی جنگ های معاصر فرضاً کاری که داره حزب الله انجام میده یا حوثی ها انجام میدن یا نیروهای عراقی انجام میدن، میبینیم که منابع مالی جنگ و رزم آشکار و عیان نیست. بی تردید بخشی از منابع مالی یا شاید همه منابع مالی، من واقعا نمیدارم، من که من تحلیلگر سیاسی نیستم، این از طریق جمهوری اسلامی تامین میشه، ولی ما قطعا میبایستی به دیگر منابع مالی تامین جنگ هم مثل حتما نظارت داشته باشیم، مثل فروش مستقیم منابع طبیعی، فرزن منابع نفتی یا قاچاق مواد مخدر و یا حتی دیگر شبکه های جنایت های سازمان یافته درگیر میشن برای تأمین منابع مالی این نوع جنگ ها. و اینجاست که شما بی تردید میبینید که همان بخش خصوصی که من عرض کردم، اینها میتوانند بهره های قابل تجزیه از این جنگ ها برای خودشون در واقع داشته باشند. استدلال چهارم که به شما عرض میکنم این استش که جنگ های پیشین به گونه ای هدایت می شد که نوعی پرهیز برای وارد ساختن آسیب های جدی به مردم در اون حضور داشت. یعنی نیروهای نظامی سعی می کنند تا اونجایی که ممکن هست به مردم غیر نظامی، به مردم عادی آسیب وارد نکنند، یا مراکز غیر نظامی کمتر مورد فرزن خسارت واقع بشن و مسائلی از این قبیل. به همین خاطر شما میبینید که جنگ های متعارف بر مبنای احترام بر قواعد حقوق بین الملل تعریف میشدن، شامل فرزن حقوق بین الملل جنگ بهش میگن The right to launch a war، مثلا حق برای دستن به جنگ، یا فرزن جنایت جنگی یا جنایت بشردوستانه. اینها مجموعه هایی از قواعد حقوق بین الملل هستند که در هنگامی به کار می روند که نبردهای میان دو یا چند کشور به طور رسمی در شرف وقوع هست، بر سر ایدولوژی، بر سر منافع ملی و امثال ها. اما وقتی که ما میان به جنگ های کنونی نگاه می کنیم، می بینیم که شاید اصلی ترین، شاید عرض بکنم، من رو نمیگم قطعا، ولی شاید یکی از اصلی ترین عوامل یا درایور یا فاکتور پیشبرندی جنگ تنفر هستش، تنفرهای آینی و تسلب فکری و ایدولوژیکی. تنفر از دیگری، تنفر حزب الله از اسرائیل، تنفر حماس از اسرائیل، تنفر سرکردگان جمهوری اسلامی از اسرائیل یا مثلا در بخشی از اون از عربستان یا جهان اهل تسنن و امثال ها، میبینیم که اینها در واقع از فاکتورهای بسیار حساس و تعیین کننده در پیش برده این نوع جنگ ها هستند. به همین خاطر میبینیم که به دلیل اینکه تنفر وجود دارد و مرزهای تنفر مشخصا تعریف نشده است، که تنفر از نیروهای نظامی هستش از مردم عادی، به خاطر همین مغشوش بودن مرزهای تنفر ما میبینیم که مردمان بیگناه دارن به های اون رو میپرزن به اشکال مختلف. لذا باز من عرض بکنم که بنابر این ملاحظات، کاربرد مفهوم جنگ نیابتی یا نیروی نیابتی کارآمد و کارساز نیست برای درک شرایط کنونی که در منطقه جاری هستش. استدلال پنجم، فکر کنم پنجم، بله، جنگ های کلاسیک معمولا بنابر دلایل و انگیزش های ملی و ایدولوژیک اتفاق می افتند. فاکتورهای دیگری هم ما میتونیم در نظر بگیریم، اما این دو فاکتور اصلی هستند، ایدئولوژیک و ملی. خب یک کشور در مقابل کشور دیگر ایستادگی میکند، یک کشور متجاوز است کشور دیگر در مقابل آن میایستد. چرا؟ به خاطر اینکه کیان میهن، مام میهن در خطر است، یا به خاطر اینکه فرزند نوعی چی میگن حالتهای ایدئولوژیک میانه فرزند دو کشور وجود داره، فرزند یک نوع فاشیزم هستش، یک نوع مثلا رهایی بخشی وجود داره. اما هنگامی که ما میاییم به جنگ های کنونی نگاه میکنیم، میبینیم که اون فاکتورهای ملی گرایانه جای خودشون رو به منازعه بر سر تثبیت هویت ها داده است. ارزم بنده اینجا از هویت، هویت ملی نیست، بلکه کسانی است که میخوان به شکل دیگری هویت خودشون رو به نمایش بگذارن و احراز بکنن. فرضاً میگن هویت اسلامی، میگن که ما به خاطر اسلام داریم می جنگیم، پس ما جهادگرانی هستیم، ما مسلمانانی هستیم، که به خاطر رضای خداوند بر اساس فرزن دستورات و خط مشخایی که حاکمان مذهب برای ما تعریف کردن ما داریم می جنگیم. پس سیاست های هویتی امضا آمدن جایگزین سیاست های ملی شدن در این نوع جنگ هایی که در شرف وقوع هستند. و همین خاطر بنده قطعا عرض میکنم و خواهش میکنم از تحلیلگران که به این نکات بسیار توجه داشته باشند. به همین خاطر استش که ما میبینیم جنگ های کنونی، این جنگ ها کاملا به زیان منافع ملی و به سبب ویژگی های ملی کشورها هستند، به خاطر اینکه کوچکترین اعتنایی به منافع ملی، به هویت ملی، به ارزش های ملی و غیره اصلا نیست یا منافع ملی. آنچه که هستش فقط احراز هویت است، هویت های خود مدعی شده و خود ساخته، فرض مثل هویت اسلامی، مثل هویت حزب اللهی و امثالها. من در بحث پیشین باز عرض کرده بودم که اگر شما فرضاً نگاه بکنید به منشور حماس یا میثاق حماس، و یا اگر که خیلی ساده هستش فقط تایپ بکنید پلستاین نشنال چارتر به نظر میرسه، یعنی منشور ملی فلسطین، اگر شما تایپ بکنید ده ها نسخه از اون هست که آتنتیک، اینا خیلی اصیل هستن. وقتی مطالعه بفهمید ببینید که در هر دوی این اساسنامه ها که منطقه به فلسطین هست، در هر دوی اونها به کرات و به وضوح تأکید شده است و توصیه شده است که اسرائیل مستی به طور کامل از روی کره ارض محو بشود، و مخصوصا در کیس حماس، در مورد حماس ما می‌بینیم که تأکید روشن و با اصرار هست برای اینکه یهودیت می‌بایستی نابود بشود. ببینید این نوع دایه ها برآمده از همان ابعاد هویتی است که اونها هم بر خودشون تعریف بکنه، یعنی میگه خب من هویتم به این دلیل فلسطینی هستش که میخواهم اون هویت رو به طور کامل نابود بکنم. پس اینجا نبردها بر سر هویت هاست، تا اینکه نبردها بخواد بر سر دیدگاه های ملی یا ایدئولوژی که مربوط به ملت ها باشه. این خب نکته است که ذهن کنکاشگر رو مشغول به این میکنه که آیا این نوع جنگ ها می توانند نیابتی نامیده بشوند، یا اینکه ما بس به فاکتورهای دیگری هم بهش دقت داشته باشیم. استدلال ششم، معمولا در جنگ های کلاسیک به عنوان یک قاعده در هدایت جنگ و نبرد نیروهای نظامی دولتی هستند که نقش ایفا می کنند، ارتش ها هستند و سربازان. اما وقتی که ما میان به جنگ های کنونی نگاه میکنیم یا شبکه های ترور و تباهی، میبینیم که هرچند که نیروهای دولتی، البته دولت های قاسبی که یک کشور رو به غنیمت گرفتن، تعبیری هایجک کردن، نه تنها نبردها توسط اونها هدایت میشه، بلکه ابزارهای بسیار شنیع و زشت و نادرستی مانند غارتگری، مثل آدم ربایی، مثل قاچاق، مثل رشوه دهی و دزدی هم در هدایت جنگ ها اینا حضور دارن. به این آقای محسن رضایی به وضوح میگفت، همه ما شنیدیم که برای ما بریم گروگان میگیریم، به ازای این گروگان ما فرضاً پول به دست میاریم. یا حتی من همین امروز دیدم که در تلویزیون ایران، حالا من نمیدونم کدوم کانال، یه نفر داشت میگفتش که نیروهای بسیجی و حزب الله، شما نگران هزینه انداختن و موشک ها طرف اسرائیل نباشید. البته هرچند که هیچ کدوم از اونها به نتیجه نرسیدن، در 99% خونسا شدن. بعد آقای استلال میکرد، میگفتش که با خنده میگفت بله ما غنیمت خودمون رو گرفتیم، ما کشتی رو گرفتیم که متعلق به یک میلیاردر اسرائیلی هستش و پولش رو از اونجا به دست میبریم. شما میبینید که اینو جنگ هایی که در شرف وقوع هستن، اینها با غارت همراه هستن. اصلا غارت، آدم ربایی، دزدی، چپاول، قاچاق، اینها بخش یا بخش های غیر قابل انفکاک در این نوع جنگ ها هستن که طبیعتاً در مرکز خودشون فساد گسترده ای را هم به وجود میارن. استدلال هفتم، ببینید در جنگ های کلاسیک معمولاً نبرد در میدان نبرد اتفاق میافتد، یعنی مرزهای میان میدان نبرد و جایی که مردم بیگناه در زندگی میکنن متفاوت هستش. اما در این نوع جنگ ها مثل کارهایی که حماس انجام داد، حزب الله انجام میده، حوثی‌ها انجام میدهن، اساساً خشونت در قبال غیر نظامیان در اتفاق میافتد. یعنی آمدن میدان نبرد را آمدن در مرکز زندگانی مردم قرار دادن. حماس و فلسطینیان میرن فرزند در غزه در پشت بیمارستان پناه میگیرن، یا در جاهای دیگری که کودکان هستند، دبستان ها است و مناطق مسکونی هستش، در اونجا میان پناه میگیرن. لذا شما میبینید که یک جابجایی، یک نوع دگرگونی فوق العاده خطرناک و درحال آوری شکل گرفته است در نبردهای کنونی که کاملا متفاوت هستند از نبردهای پیشین. برای اینکه در نبردهای پیشین شما میدانستی خیلی خوب این میدان جنگ است و اونجا میدان غیر جنگ و این نوع قواعد حقوقی بر اونها ناظر هست، ولی وقتی که ما میایم به این جنگ های کنونی نگاه میکنیم میبینیم که متاسفانه تمامی مرزها به هم ریخته و اینها از هر نوع جنایتی فروگذار نمیکنه، برای اینکه بگن که هویت ما این است و ما فرزند از طرف خداوند داریم نبرد میکنیم و موضوعاتی از این قبیل. استدلال هشتم، در جنگ های متعارف، حالا من نگم کلاسیک، در جنگ های متعارف ممکن استش که از تمام شیوه ها و فرصت های ممکن بر اساس اصول رشنال چویس، انقلاب، ببخشید، انتخاب عقلایی استفاده بشه. یعنی جنگ متعارف با نوعی استدلالات همراه هست. حتی اگر تجاوز کار نباشد، هدایتکاران جنگ، بانیان جنگ و آمران جنگ ها نوعی استدلال ابزاری رو در واقع برای خودشون در پیش میگیرن. ولی در جنگ های کنونی که در اتفاق میفتن میبینیم که اینها نتوانستن از فرصت های مناسبی که حداقل وجود دارد استفاده لازم رو ببرن. من یه مثال ساده بزنم، همین دیروز بود داشتم نگاه میکردم، یا حتی هفته پیش اصلا عرض بکنم، یا دو هفته پیش میدم که فرزند وقتی ما میایم سخنان سفیر اسرائیل رو مقایسه میکنیم با سخنان نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، در منشور در شورای امنیت سازمان ملل، میبینیم که اینها تفاوت‌های بسیار شایانی دارن. اون سخنگوی، اون رئیس هیئت نمایندگی اسرائیل توانسته است بیشترین بهره ممکن رو از این مجرای جهانی ببرد برای دفاع از منافع ملی خودش، و فرضاً رئیس هیئت نمایندگی ایران میاد یه سری خوز عبلات رو به هم میبافد، حرفای گنده گنده میزد که اصلا هیچ محلی و معنای نمیتونن داشته باشن، شاید فقط بتونه دل سری بسیجی و فرزن هیئتی رو بتونه فرزن دل خوش بکنه. لذا خیلی مهم هستش که ما در توضیح ماهیت جنگ ها به توانایی اونها یا به نگاه اونها برای برخورداری از منابع و منافعی که در سطح جهانی وجود دارد هم حتما نگرشی نگاهی داشته باشیم. من امروز شنیدم که مثل اینکه خودم نشیدم، به من گفتن که رئیس هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در شورای امنیت گویا دیروز گفته است که ما نمیدونم هزار تا چقدر موشک پرتاب کردیم. البته من این رو شنیدم، خودم کسی به من گفت، در حالی که مثلا در دوران خود ایران خود اونها میگن که ما فرضاً 300 تا نمیدونم پهپاد فرستادیم و این میزان موشک ارسال کرده، میبینیم که رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد حتی قادر نیست، یعنی حتی آنقدر خرد، حتی ابزاری ندارد، عقلانیت ابزاری ندارد که از اون شرایط کنونی که در اونجا هستش استفاده و در جهت اون ماموریتی که بر عهده خودش گذاشتن. لذا ما میبینیم که دامنه جنگ های جدید بسیار مقشوش هستش در مقایسه با جنگ های متعارف. استدلال فکر کنم نه. ببینید، در جنگ های متعارف حد اکثر استفاده از رسانه های جمعی برای پیشبرد منافع کشورهایی که در جنگ هستند میشود و حتی سعی میکنند که از این رسانه های جمعی، خواه رسانه جمعی رسمی باشند، خواه شبکه های اجتماعی باشند، استفاده ها به صورتی میگیرد که بیشترین منافع رو متوجه اون کشوری که در جنگ درگیر شده اصلا به هر دلیلی در واقع بیشترین بهره رو بر اون فراهم بسازه. ولی وقتی که ما میان به این جنگ های کنونی، جنگ های به اصطلاح نیابتی نگاه میکنیم، میبینیم که حتی بهره برداری اینها از شبکه های اجتماعی بسیار مخرب، منفی، فریبنده و غیر قابل اعتماد است، به گونه ای که کمتر کسی مایل است امروزه باور داشته باشند که رسانه به اصطلاح ملی که بهش میگن ملی معذرت میخوام، این بتونه اخبار و اطلاعات صحیح رو به مردم بده. خب ما باز بیام یک مقایسه داشته باشیم میانه این ابعاد جانبی جنگ در مواردی که نبرد متعارف هست یا در مواردی که نبرد متعارف نیست، مثل شرایطی که در منطقه ما در حال وقوع هستش. استدلال نهم و دهم رو خیلی کوتاه عرض بکنم و بیشتر از این وقت شما رو نگیرم. استدلال نهم رو که میخوام اینجا خدمت شما توضیح بدم این هستش که معمولا در جنگ های متعارف سعی میکنن با عقلانیت، با خردمندی یعنی خرد جمعی، با مدارا و تساهل، با گفتگو، با همپرسگی یا دالوگ، با ایجاد یا بهره گیری و بهره برداری از ابزارهای چند فرهنگی، با موضوعات مدنی و در نهایت قواعد دموکراتیک سعی بکنن که اختلافات رو به پایین ترین حد ممکن برسونن و مانع از بروز جنگ بشن، یا اگر جنگ هست استکان اون رو به پایان برسونن. ولی وقتی که ما میام در این طرف قرار میگیریم در مورد جنگ هایی که امروزه جمهوری اسلامی در پشت اونها هستش و به همین دلیل به اونها میگن جنگ های نیابتی، میبینیم که هیچ نوع جایگاهی و ارزشی و نگاهی و اراده‌ای و تمایلی به مدارا، به عقلانیت، به دموکراسی، به احترام به حقوق مردم وجود ندارد. هر چه که هست و هست تمامیت خواهی است و استبداد محض. و استدلال دهم، وقتی ما به جنگ های کلاسیک یا جنگ های متعارف عرض بکنم نگاه میکنیم، میبینیم که در اون نوع جنگ ها برای پایان بخشن به مخاصمات سعی میکنن از عواملی مانند نقش بازیگران محلی، سازمان های غیر دولتی، بازیگران جهانی یا طرحهای صلح نهایت استفاده بشن. ولی در خصوص جنگ هایی که در منطقه در شرف وقوع هست، آنی که حماس انجام داد، آنی که دیگر فلسطینی ها انجام میدن، یا حزب الله انجام میداد، یا حوثی ها انجام میداد و این نوع جنگ ها، میبینیم که تمامی راه های مربوط به دموکراتیک اندیشیدن، تعقل داشتن، خردمند بودن، همپرسه بودن و تمامی شیوه هایی که میتواند خواست ما رو به حد اقل برساند، اینها پرهیز میکنه و تمام راه ها رو بسته. لذا اگر من بخوام این ده تا استدلال رو در کنار هم بگذارم و بخوام یک مقایسه داشته باشم میان جنگ های قدیم و جنگ های کنونی، یا جنگ های متعارف و جنگ هایی که در منطقه الان در شرف انجام هستند، میتونم به جرات به شما از عرض بکنم که این جنگ ها رو ما نمیتوانیم زیر عنوان جنگ های نیابتی از اونها یاد بکنیم، اونها مورد تحلیل قرار بدیم. همطور که قبلا خدمت شما عرض کردم در همین جلسه امروز، ببینیم که اون نوع جنگ ها تبدیل شدن، یا جنگاوران و جنگنده ها تبدیل شدن به شبکه های گسترده و در هم تنیده ای از نیروها و بازیگران غیر دولتی، مزدوران، آدمکشان، کسانی که دست به ارتکاب جنایت های سازمان یافته میزنند، کسانی که درگیر در قاچاق هستند، حتی در مواردی شنیدیم که درگیر در نمیدونم مواد مخدر هستند و اینها همش در اینها وجود داره. به همین خاطر در حالی که در گذشته جنگ های نیابتی آن نبرد هایی بودند که به نیابت از طرف کشورهای خاصی در مناطق از جان هدایت می شدن، مخصوصا در افریقا یا فرضاً در بخش از امریکای لاتین یا آسیا جنوبی و جنوب شرقی، ببینیم که امروزه جنگ هایی که در منطقه ما در خاورمیانه در اتفاق می افتند و ریشه شاید اصلی همش رو ما در ایران امروز بریم جستجو کنیم، ببینیم که اینها ضرورتا جنگ های نیابتی نیستند. یا شاید می توانیم بگیم که اینا جنگ های نیابتی هستند و فاکتورهای دیگری. بنابراین ما مفهوم یا واژه جنگ نیابت رو مثل مورد بازسازی و بازتعریف قرار بدیم برای اینکه بتونیم درک روشنتری از نبردهای کنونی در منطقه داشته باشیم. این کل عرض بنده بودش برای جلسه امروز. نکته ای که در این ارتباط مستحتما در آخرین دقایق خدمت شما عزیزان عرض بکنم این هستش که اگر ما بخواهیم به دنبال راه حل‌های حقوقی بگردیم که ناظر بر این نوع جنگ ها هستند، در اون صورت مفاهیمی که در شورای ببخشید در منشور ملل متحد توضیح داده شدن، در دیگر اسناد حقوقی بین الملل فرضاً در ارتباط با جنگ ها در مورد اونها تصریحاتی به عمل آمده است و یا قوانین وضع شده، اینها دیگه نمیتونن کارآمد باشن. به عنوان مثال بحث آتش بس که پاره از کشورها بر تبلون میکوبند امروزه در رابطه میان اسرائیل و فلسطینی ها، یک مفهوم کاملا بی‌معنا و فاقد در واقع اصالت شده است در شرایط منطقه، به خاطر اینکه مفهوم آتش بس فرضاً مفهوم هستش به جنگ های متعارف میتونه قابل اطلاق باشد، در حالی که مثلا ما میبینیم که فلسطین متعهد هست به نابودی یهودیت در سراسر جهان، بی تردید اصلا اینجا آتش بس نمیتونه حتی معنا داشته باشد. یا فرضاً اگر که شما نگاه بکنید به مفاد ماده 39 منشور ملل متحد و دقت بیشتری داشته باشید برای موضوع تهدید به صلح، ما میبینیم حتی اگر در جایی در منطقه جنگ هم وجود نداشته باشد، موارد را ما میتوانیم مشاهده بکنیم و مورد بهره برداری قرار بدیم که اینها میتوانند تهدید به صلح بین المللی باشند، مثل فرضاً قاچاق مواد مخدر، مثل تخریب گسترده محیط زیست در ایران، مثل فرضاً آلودگی گسترده در کشور که میتواند در سال جان انسانهای بیگناه بسیاری را بگیرد، اینها میتوانند زیر عنوان تهدید به صلح بین المللی کاملا قابلیت به نظر منده تفسیر داشته باشه و میشد در این مورد حتی اقدامات را در دستور کار قرار داد. این بحث رو از این نظر، این آخری رو از این نظر از کنم که بگم که در رابطه با نبردهایی که در منطقه در شرف وقوع است، برابری حتی مفاهیم و تئوری ها و نظریه های حقوق بین الملل متعارف کارمد نیستن، بلکه مستی تمامی اون معیارهای حقوق بین المللی رو مثل اومد تفسیرش بعد بکنیم، مثل دست به تفاسیر مؤثر و موسع بزنیم برای اینکه بتوانیم از اونها استفاده ببریم و بهرمند شویم برای پایان بخشیدن به این نوع جنگ هایی که در منطقه هستن. امیدوارستم که عزیزان عرض بنده سودمند باشه، برخی دوستان میگن که سودمند هست، به حال من وظیفه دارم که موضوعات رو به شکل آکادمیک بیام توضیح بدم. البته این شاید ضعف و شاید که نه، قطعا این ضعف بنده استش که نمیتوانم این موضوعات به زبان ساده تر بیان بکنم. به حال این کاری استش که از دست ما برمیاد و سعی میکنیم در این شرایط حساس و خطیری که واقعا در پیش روی میهنمون هست و مردم سعی میکنیم که ادای دین بکنیم. خیلی متشکر هستم. روز شما بخیر در هر کجا که هستید.